أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائم تعالى دائه مجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ارشد خدمتون که بحثی رو در اینجا آقایون فرموندن به عنوان وضع مرکبات، از کلمه اگه مراد از وضع مرکبات این تعبیر باشه که در بعضی از کتب آمده، مثل کفایه یا محاضرات استاد، که مرکب به نهیت المرکب از مفردات و مفردات هم با موادش و حیاتش و بعدم هیئت ترکیبی و بعد به نهیت المجموع وضعی شده باشه، نه معنای محصل و معقودی فی نفسه داره و نه تأثیری در اصول یا فقه. و اصولا این بحث ظاهرم به این صورت مطرح نیست. مرحوم استادم آخرش اشاره فرمودن که شاید منظورش از وضع مرکبات هیئت ترکیبی است. از کلیم همین درسته، به عبارات هم خوندیم بحثی رو که به عنوان مرکبات رو در حقیقت بحث سر هیئت ترکیبی است. عرض شد مثل ابن مالک مخالفه بحث استش در کتب لغت بوده، عرض کردیم اینو کرام مرارم. عده از ابحاث اصولا ابتدا در کتب لغت بوده، بعد آیان و اصولی ها دیدن اینا ممکنه در فقه، یعنی ممکنه بالفعل تأثیر گذاره، اونها هم در اصول وارد کردن. عرض کردم حتی بعضی از اصول ما مثل تهذیب مرحوم علامه، تهذیب به سا حلقه ثانیه در کتب هم چون یه مبادی داره که کتاب مقدماتیه به اصلا، بعد تهذیب کتاب متوسط است، بعد کتاب نهایت الوصول الی علم الوصول، این مرحله اخیر سه دوره کتابیشون نوشته. در همون تهذیب که متوسطه، خیلی طولانی نیست، کم نیست، در اونجا ایشون حتی مباحث لغات داره، فی به چه معنا میاد، وا به چه معنا میاد، به به چه معنی الاخر. چرا؟ چون در این در تأثیر در فقه داره استنباط فقه. و به همین مناسبت بنده عرض کردم اینه که الان کاملا متعارف شده برای اصول یک تعریفی رو میدن. عرض کردم این خلاف تحقیق و اصول، نمیشه تعریف واحد داد، چون مباحث فقهی در طول تاریخ اسلام برخوردهای مختلفی باشده، اشتباه کاری. اون اصولی رو که برای اون کار قرار میدادن مختلف بود. فرض کنید در قرن اول تا قرن دوم اصلا مباحث حدیث و سند و حجیت و اینها اصلا مطرح نبود. مباحثی مثل قیاس اینا بیشتر مطرح بود، مباحثی مثل اجماع و اتفاق مطرح بود. حدیث هم از عرض کردم کرارم مرارم تا قرن نیمه های قرن دوم حدیث از زاویه فقاهت دیده می شود. اگر فقیه حدیث اردو بوده اعتماد می کردم الا پدا. این زاویه فقاهت غیر از زاویه ایست که بعد پیدا شد، از اواخر قرن دوم و قرن سوم یه مستحکم شد، سالسه در قرن سوم حدیث از زاویه حکایت بررسی شد. خب طبیعتا دو تا دیدگاهه، دو تا فقهه. یعنی این که فرض کنیم مثلا حروف رو آوردن در اصول فقه، چون بعدها نحوه استنباط رو این توقف پیدا کرد. در اول نحوه استنباط بیشتر روی سیر و جبلانی بود که فقیه در احکام و در مجموع احکام شریعت میداد، نه در خصوص لفظ با. حالا فرض کنیم مثلا فمسهو به روسکن، با برای تبعیض باشه یا نباشه، او برش اهمیت نداشت، فقیه این نکته باشه. این نکته بعدها بعد از قرن سوم ارزش پیدا کرد و لذا فکر کردن این حروف بیارن توی اصول. چرا؟ چون تأثیر در فقه روشن شد. مثلا سر این مطلب این است که فقه خودش حالات مختلفی داشت.
چه اهمیت نداشت؟ سیر عملی اهمیت نداشت؟ بالاخره این باره بس محل میکنه تکثیر کشه،
توقف نبود بود. پس اون سیره برای این بود جاری بود و اون نگاه میکنه، کار نداشتن با برای تبعیض باشه نداشت. پس اون اهل بصره که معظم نحوی ها بودن با رو برای تبعیض میدونستن، معزاله تمام سر رو محسن کردن، نکته ای نبود سر با باشه. بعدها که فاصله زمانی پیدا شد بردن نکته رو سر با،
اون لمکان با که حضرت فهمیدن،
اون حالا رو باید معنا بشه لمکانه، اون بحث دیگه است. لمکان با سعی زرار بستی دقیق فرمودید. پس بنابراین دقیق بفرمایید، این اصولا اصول عرض کردم اینا این احساس رو کردن که ما در فقه برای استظهار و برای نتیجه رسیدن یه نکاتی است که در خود مسئله است، اونا رو تو فقه گذاشتن. یه نکاتی است که در عده از مسائل سریان داره، اون رو جدا کردن شد اصول. اصول یک چیز خاصی نیست، نکاتی که در فقه سریان داشت و در یک مسئله خاص نبود، اینا رو که جمع کردن شد اصول فقه، ریشه های فقه بسن. اونایی که در خود مسئله بود نه، ولی زام عرض کردیم ملازمات جزئی رو تو اصول نیوردن. خب مثلا گفتن اگر گفتن انگور رو، آب انگور رو جوشوندین تا دو سرسش رفت پاک میشه، خب یه وقتی جوشید خواهی نخواهی نجس میشه دوربر دیگ، خب دو سرس بره پایین یک سوم بمونه دوربر دیگ نجس دیگه. گفتن نه بر ملازمشون، گفتن اون باقی مانده پاکه، پس حتما دیگه هم پاکه، ولی اون دوربر دیگ نجس باشه تو میخوایم خالی کنیم باز اونم نجس میشه. بل ملازم، این رو اسمش میشه ملازمه جزئیه. این ملازمه یعنی اگر گفتیم انگور، آب انگور بعد از ذهاب سلسین پاکه، پس دیگه هم پاکه، یا به تعبیر دیگه یا از این را، چون در روایات نیامده که با دیگ چیکار کنیم، با اون قاشقی که میزدین چیکار کنیم، پس اونا هم پاکه. یا مسئله بر، در روایت نیامده که با تنابی که توی چاه رفته وقتی آب نجس بوده چیکار بکنیم، پس اونا هم پاکه. اگر بر پاک میشه اطراف چاه هم پاک میشه، تناب هم پاک میشه، دلو هم پاک. اینا رو اسمش میذارم ملازمات جزئیه. روشن شد
مقصد من یه تمام
الی آخری دقت کرده. اما مقدمه واجب رو اسمش شد ملازمات کلیه. مقدمه واجب رو جدا کردن چون مختص به یک باب نبود، شد اصول. مقدمه واجب شد اصول، اون شد فقه. و تدریجا عرض کردم در دنیای فقه که این تقریبا بعد از قرن دومه، بعد از قرن سوم، دقت هایی که فقها کردن به اینجا رسید که ما یه چیزایی داریم که بین بینه، مثل قاعده لازرر مثلا یا استصحاب، از یک طرف در اکثر ابواب جاری میشه، از یک طرف این رو در این که مسئله اصولی باشه یا نباشه، یا قاعده لازرر یا قاعده من ملک مثلا یا قاعده طهارت مثلا، آمدن گفتن اینا رو میشن قواعد فقه، یا قاعده آنه حرمت الاعانت علی الاسم، این حرمت الاعانت علی الاسم میشن قاعده فقه، حرمت مقدمه حرام رو اسمش میشن مسئله اصولی، چون مقدمه واجب حرام، مقدمه حرام حرام دیگه، مقدمه حرام رو گذاشتن مسئله اصولی، با اینکه ظاهرا هر دو مثل هم دیگه فرقی میکنه. هر سردین حرمت و اعانت بر اسم یعنی انسان مقدمات صدور گناه از غیر رو انجام بده، این اعانه بر اسم، کسی میخواد گناه انجام ده انسان مقدمات فعل رو انجام، اگر مقدمات صدور حرام از خودش انجام بده این مقدمه حرام، فرقی بین مقدمه حرام اعانه اینه، یا مقدمات حرام فعل غیره یا مقدمات حرام برای خودش. یکی رو کردن اصول فقه، کردن مسئله اصولی، کردن قاعده فقه. ولذا هم بل طبعا این تعابیر در بین اهل سنت از قدیم بوده، در بین شیعه از که تا اونجایی که شواهد ما حکایت میکنه اولین بار این تمیز قواعد رو مرحوم شهید اول داره در قرن نهم در قواعد و فواید خودش در اون جایشون داره، بعدم فاضل مقداد داره الی آخری تا زمان ما که زیاد نمیشه. علایه حالن و عرض کردیم از همون اوائل هم این بحث ها مطرح شد، فرق بین مسئله فقهی، قاعده فقهی و مسئله اصولی. مثلا میگفتن آقا همچنان که مثلا فروش انگور فروش خمر حرامه، فروش انگور با اون به کارخانه شراب سازی اونم حرامه، این شد مسئله فقهی. از اون منم گفتن اعانه بر اسم حرامه چون خود این جزو مصادیق اعانه بود، این شد قاعده فقهی. از اون منم اگر شخص خودش بره زحمت پول سوار بشه بره جایی برای ارتکاب حرام، این سوار شدن چون مقدمه حرامه حرام میشه، این میشه مسئله اصولی. این سه تا مسئله رو چطوری با هم دیگه جداش بکنم؟ البته مسئله فقهی واضحه چون موضوع داره، عنوان داره، اما بین قاعده اصولی، مسئله اصولی با قاعده فقهی بحث کردن در بحث استصحاب حدودی 12 پر از بعضی از کتب مختلف نقل کردیم. اون پرقایم که ایشون نوشته باز فرقی که مرحوم نایمی داره توش نیست، فرق نایمی هم اضافه کردیم، یه چیزی هم به ذهن بنده رسونم بهش اضافه کنم. علی حال این نحوه کاره، ولذا اشتباه نشه، اینا دیدن این مسائل تأثیر گذاره لیکن توجه نگردن. حالا پس در قرن اول دوم معظم اهل سنت که نحوه بصره بود و حاکی بود برشون، گفتن باور تبعیض نداریم. به قول ابن هشام و اسفت حال کوفیون، کوفیون چون غالبا شیعه بودن، گفتن باور تبعیض داریم و نفاه البصریون الا الاخفش. بصری ها قبول نکردن چون سنی بودن و این مسئله رو انداخت، این مسئله روی تبعیض. حالا پس اکثر اهل سنت غالب تبعیض نیستن، معذاله در مسئله سر تبعیض نمی کنن، همه سر رو مسئله کنن. یعنی این تأثیر داشت اما تأثیر جادیه بود. سرش هم این بود که نحوه فقه در زمان عوض شد. دقت میکنه این تعویض خود فقه و چهره فقه که الان در زمان ما مثلا در میان اهل سنت در عده زیادیشون فقیه کسیست که صاحب مبنا تو رجال هم هست، نمیتونه بدون این که بگه این حدیث صحیحه یا ضعیفه اعتماد بکنه رو تصحیح دیگران. اما الان در میان ما خیلی اصلا فقیه و مرجع و اصلا آشنایی با رجال ندارن، کلن اصلا مبانی رجال ندارن. اما این نیست در میان اهل سنت، این نیست. و خیلی از بزرگان فقهای اهل سنت صاحب مبنان در رجال هستن، مگر کسانی که حالا تسامحی داشتن و اونا رو هم به یک دیده خاص نگاه میکنن، یعنی عنوان فقیه و عنوان دیگه نگاه میکنن. علی حال چون این مسائل در طی تاریخ چهره های مختلف داشته، این نکته رو باید در نظر گرفت. هیئت ترکیبی، هیئت های یعنی مفرداتی که گفتن تأثیر داره، اما انصافا تأثیری که هیئت ترکیبی در اصول و در فقه داره قطعا بیشتره، یعنی قابل قیاس نیست. نه هیئت مرکب به معنی که گفتیم که آن نمیشه، اون که اصلا معنی نداره، محصل نداره. هیئت ترکیبی آیا معنایی داره یا نداره؟ با مراجعه به کلمات اینها معلوم میشه مرادشون همین بحثه. و مراد ابن مالک از نفی وز میگه این دلالت عقلی، ظاهرا ما عرض کردیم شاید مراد اصولی از کلمه عقل در خیلی از موارد یعنی ملفوظ نیست، این لفظی نیست، اصطلاح عقلی مرادشون اینه، به تلفظ گفته نمیشه، ظاهرا مرادشون این باشه. ایشون میگه این دلالت عقلی است، وضعی نیست، قراردادی نیست. ببین ایشون میگه شما این زید یعنی چی؟ قائم به ماده و هیئتش فهمیدین یعنی چی؟ گفتین زیدون قائم معناشو میفهم. دیگه احتیاج به این، چون عقل میگه وقتی میخواین عنوان قائم رو به زید نسبت بدین یعنی یه تلبسی هست. این حکم عقله. نه اینکه در لغت عرب وضع شده برای این قسمت. شما همون مفردات رو بدانین هیئت ترکیبی اثبات میشه. این حرفی است که از ابن مالک در شرح بر مفصل ابن یعیش استادش نوشت، اینطور نقل کردن. پس این بحث ریشه های لغوی داره، از ریشه های لغویش چون به درد اصول میخورد کشیده شد به اصول، چون در مباحث اصولی عده زیادش حیات بودن، مثل حیات جمله شرطیه. از کردیم حیات در لغت عرب قطعا دارای معناست، اینجای بحث نداره. اصولا قوام لغت عرب به همینه، افاده معانی مختلف به حیات مختلف، یعنی لغت عرب اینطوره، به خلاف لغت پارسی افاده معانی مختلف یا به پسفنده یا به پیشفنده به حیات کار نداره. پارسی اینطوره، مثل گل گلستان، مثلا گل کار، مثلا گل مکان، مثلا الاخری، یا بینا نابینا، یا به یک پسفندیست یا به یک پیشفندی، اینا افاده معانی مختلف. اما در لغت عربی اینطور نیست، افاده معانی مختلف به حیاته. این رو قبول کردن آیم لغوی ها، ادبا، اصولین، و یک مقدار از این حیات هم محل بحثه، مثل حیات مشتر، مثلا حیات مشتر جز حیات افرادیست، این محل بحثه. و بحثش هم یک بحثیست، عرض کردم همیشه بحثایی که در به اصطلاح لغت در اصول میشه بحثایی است که ریشه لغوی داره اما زاویه دیدش رو فقهه، یعنی اون زاویه رو حتی بحث مشترک، این استعمال مشترک در اکثر معنا، این نکتهش این بود که گاهی از فقهاشون معتقد بودن که این لفظ در قرآن به دو معنا بکار، مثل ثلاث غروب، چون اهل سنت قائل بودن که طلاق در حیض درسته، میگفتن اگر طلاق در حیض واقع شد سه تا حیض، اگر طلاق در طه واقع شد سه تا طه، یعنی ممکن است غروب به معنای هر دو باشه، مواردش فرق بکنه. دقت کن این سر این که لفظ مشترک هم این خیال نکنیم فقط بحث لغوی صرفه. لذا هست که در مباحث اصولی لغوی که در اصول مطرح میکنیم تحلیلاتیست، مسائلیست که اساساً لغویه لکن زیربنای فقهی داره، یعنی زاویه و گرای کلی فقهی داره. همین فرض کنیم مثلا مشتق، چون حالا بعد هم اشاره میکنیم، حتی در مستم مثلا مکروه است با آب مشمس، مثلا آبی که یا مثلا تحت شجره مثمره، خب شجره مثمره درخت میوه دار، در حالی که میوه داره مثلا مکروه یا نه، اصلا این درخت رو زمستان هم باشه برگ هم نداره، چون درخت مثمره هست این عنوان برای صدق میکنه ولو بالفعل میوه نداره. البته این مقدار بحث لغوی داره، یه مقدار هم بحثی راجع به حیات داره، هر دو رو داره، تو نیست که باید بحث حیات باشه و الی آخری که انشالله خواهد. بحثی که بعد مطرح شد آیا حیات ترکیبی هم داره وزن، که از کلمه حیات ترکیبی ناقص اینم زیاد مثل اضافه، مثل ماء البحر که ماء به بحر اضافه شده، و توصیف، البته توصیف بیشتر محل کلام قرار گرفت، مثلا اکرم عالم قومی هم، مثلا اکرم عالم قومی به وصف قومی بودن، اینها هم محل کلام، و از چیزهایی که خیلی محل کلام قرار گرفت مسائلی مثل مفهوم شرط بود که اینا هیئت ترکیبی تام هست. عرض کردیم هیئت ترکیبی تام مایسه و سکوت علیها، هیئت ترکیبی ناقص مالایسه و سکوت علیها. چه حیات ترکیبی تام چه حیات ترکیبی ناقص، این هم در کتب ادب مورد بحث قرار گرفت. اصولی این دیدن که این یک گرای اصولی هم داره، فقهی هم داره، بحث از حیات ترکیبی هم در اصول. پس که مثلا بحث حیات ترکیبی ناقص مثل حیات توصیف، آیا این داره مفهوم هست یا نه، این رو کشیدن. حیات ترکیبی تام من مثال بارم جمله شرطیه، که آیا جمله شرطیه داره مفهوم هست یا نه. بحث مفهوم من تو خب یه بحث نسبتا سنگینیه در اصول، یک قسمتش مربوط به هیئت نموسی، مفهوم لقب، مفهوم لقب ربطی به هیئت نداشت، میگو به اکرم زیدن، این اکرم زیدن معناش اینه که غیر زید رو اکرام نکن، امرو بکر و خالد، یا مثلا اگه گفت یه دفتر بخر، این معناش این است که قلم نخر، معناش این است که پس کن صندلی نخر، این مفهوم لقب ربطی به هیئت نداره، یعنی ربطی به هیئت به این معنا. این برمیگرده به همون نکته ای رو که ابن مالک قائل است که عقلیه، نکته او برمیگرده، یعنی هیئتی وضع نشده برای مفهوم لقب. اگر در اونجا نکته ای باشه، نکته عقلی است که توضیح ارزم. پس بنابراین این مطلب رو به این عرض عریض مطرح کردن. البته حیات در لغت عربی عرض عریضی داره، این اشتباه نشه، ما مثل هیئت توصیف داریم، هیئت اضافه داریم. عرض کنم به این که اون چی که به عنوان حال اکرم زیدن مثلا راکبن حال داریم، به اصطلاح تمیز داریم، یعنی هیئت فقط یکی نیست در لغت عرب. تقدیم محق و یک حیاتی که بعد از جمله عارض میشن، مثل تقدیم محق و تأخیر داریم، جمله اسمیه داره هیئت خاصیه، جمله فعلیه داره معنی خاصیه. حیاتی رو که ما داریم داره معانی کاملا متعدده. اینه که به ابن مالک، یعنی در این کتابش آمده، من خود کتاب ندیدم نقل کردم، ایشون منکر وضع برای حیاته. طبیعتا کسی که منکر وضع برای حیات باشه مجاز در مرکب هم قائل نیست. بله کسی قائل به وضع بود چرا؟ مطلبی رو که ایشون داره به این مقدار که شما زید رو بدونیم معناشیه و شاعر بدونیم معناشیه، قائم معناشیه، بگین زیدون قائم کافیز و بقیه رو به حکم عقل در میاریم، در حکم عقل فقط مجرد ثبوته. یعنی وقتی این دوتا رو بودیم، حالا یا ثبوت به یک نحوی از انها که نمیخوایم وارد شد، اما بحث سر این نیست، یعنی بحثی که نسبت به ابن مالک هست، مگه اینکه ابن مالک منکر باشه. بحثی که در این هست این است که اینا مدعیان هیئت جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، نه فقط اتصاف، نه اتصاف خبر به مبتدا، و جمله فعلیه دلالت بر حدوث میکنه. یعنی اگه گفتیم زیدون قائمان، معناش این نیست که زید قائم نبود قائم شد، حدوث و نظر نداره. دقت کنه، مراد از حدوث یعنی در خود این جمله این مطلب خوابیده که نبود شد، نبود شد. مراد از ثبوت اینه که این مطلب نظر نداره، نبود شد نظر نداره. انشاءالله تعالی در بحث مشتق و ترک و مشتق و بساط و مشتق اونجا توضیحات بیشتری خواهد آمد. دقیقا نبود شد. اینا بحثشون سر اینه که جمله فعلیه در لغت عربی به معنی غیر از خود فعل، اصلا جمله فعلیه معناش اینه. انشاءالله در همون بحث مشتق منصول آیان الاهلی الظالمین هم یک نکته رو اونجا عرض میکنه. نکتهش اینه که در باب فعل این لحاظ میشه در جمله فعلیه، و باز هم در جمله فعلیه فعل ماضی این نکته رو در یعنی هیئت فعل ماضی در نظر میگیره. تحقق، حدوث به نحو تحقق. در فعل مضارع یا مستقبل حدوث به نحو توقع. دو نحو حدوث رو در نظر. انصاف قصه اینا بعید نیست قائل به این حیات باشه. این مطلبی رو که ایشون داره، قبول این مطلب ایشان انصافا خیلی مشکله. اگر ما قبول کنیم در لغت عرب این نکته هست، پس بنابراین بین زیدون قامه و قام زیدون باید فرق بگذاریم، چون اینکه جمله فعلی هست که روی مبنایشون هیچ فرق نمیکنه، در صورتی که معروف بینشون هست که به این دو تا فرق میکنه. البته گفته شده در زیدون قامه تأکیدش هست، سر تأکیدش هم دوبار اسناد داره، چون در قامه اسناد به هوه شده بعد مجموعش اسناد به زید شد. چون دوبار اسناد قیام داده تأکیده، شرح تأکید رو به این نحو دادن در زیدون قامه دوبار اسناد قیام به زیده، یه بار به ضمیرشه در فعل، یک بار هم مجموع اون ضمیر و فعل به مبتدا نسبت، از دو تا دوبار شده لذا. لیکن یه نکته دیگه در زبان عرب هست و اون نکته اینه، این دلیل دلالت سیاقی است. اون نکته اینه که اصولا در زبان عرب که یک زبانی با آهنگ، یعنی تنین داره، سنگینه، لذا در عرف عربی، در ارتکاز عربی فرق هم نمی کنه بین عرب و بده، کلمات با یک سنگینی خاصی ادا میشه. یعنی به اصطلاح ممکنه کلمات موجزی آورده بشه لکن یک دنیا معنا از توش در بیارن، و این یکی از خصائص. یعنی به عبارت اخرى یکی نکتش اینه که اگر گفت قام زیدون، چون قامه رو اول آورد معلوم میشه نظر او بیشتر رو حدوث اینه، اما اگر گفت زیدون قامه نظرش رو زیده بیشتر نه رو حدوث. غیر از این نکته، این نکته دیگری است. دقیقاً این نکته درسته در لغت عرب هست، انصافا این هست. و این که تقدیر ما حق و تأخیر هم یفیدور هست، نکتهش همینه. اگر ما حق و تأخیر رو مقدم داشت معلوم شوش تأکید داره، تأکید خودش مفیده هست، البته تأکید در همه مراتبش نه، در مرتبه عالیش مفیده هست. پس دقت بفرمایید این مطلب این هست در لغت عرب. شاید مراد ابن مالک اینه که این مطلب در لغت عرب قابل قبول، لیکن این عقلی است، یعنی وضع نشده لغت عرب برای این معنا، این در ارتکاز عربی، عقلی به این معنا در ارتکاز انسان عربی این هست، و انصافا این مطلب درسته. ما از این گاهی به تعبیر به دلالات ارتکازی میکنیم، یا دلالات سیاقی میکنیم، یا مدالیل ثانویه و مقاصد ثانویه تعبیر میکنیم. این مقاصد ثانویه وضعی نیستن، خوب دقت کنید،
مثل لفظ مفهوم جدار مثلا از برای
اینا اصل، بله
اینطوره حساب میکنه،
بله. نه مرادش اینه، این در لغت عرب هست اما این وضعی نیست، قرارداد نیست، این فطرت انسان عربی است، این ارتکاز انسان عربی است.
عقلیه وضعی.
ها، عقلی به این معنا، یعنی این چیزی نیست که وضع شده باشه، این ارتکازه. و این ارتکاز در میان یک جامعه که بیفته، مثلا فرض کنیم با مثال، چون الفاظ موجز و الفاظ خاص می آوردن، یکی از چیزهایی که در دنیای عرب کاملا رواج داشت خطابه بود. مثلا در جامعه عربی خطابه خیلی رواج داشت، خطابه الفاظ خاصی بود، آهنگ خاصی داشت، مسجع بود، موزون بود، مقفا بود، خیلی پرآهنگ بود. مثلا در ایران شما خطیب نمیبینید، خطابه در میان ایرانی ها رسم نبود، روم هم رسم نبود. اما در میان عرب اصولا، مثلا عرب اگر رئیس عشیره ی شیخ عشیری داشت، یک نفر شاعر هم غالبا داشت، یک نفر خطیب هم داشت. این تأثیری بود که خطابه در لغت عرب داشت، که بعدها هم در شریعت امضا شد، در نماز جمعه خطبه است، در بعضی ها مستحبه، مثل خطبه قبل از عقد ازدواج مستحبه، یا به نحو واجب یا به نحو مستحب. این خطابه تأثیر، ولذا در میان عرب هم اصلا عده قبل از اسلام بعد از اسلام به عنوان خطیب، خطیب یک کلام پرآهنگیه، دقت میکنی؟ بلا؟ همینطوره، چون امیرالمومنین خطبات هستن. آره، اصلا بدون قصه اسلام هم فرض کنیم یعنی عثمان وقتی رفت صحبت بکنه بلد نبود، چون خطیب نبود، دو کلمه دید نمیتونه، گفت مهم در امام این است که عدالت بکنه، خطاب مهم نیست، بلد نبود صحبت بکنه. الا ای حال دقت فرمودید،
مولد خیلی
طول داشت. این خطابه یکی از حقایق است. این مال چیه؟ مال صوته. شما الان تلسماتی که هست که اصطلاحا بهش تعویض میگن، یه مقدارش در همین کتب هست، یه الفاظ مثل قول فارسی عجیمجی، یک الفاظ معینی رو با یک آهنگ مخصوصی اینا ادا میکردن به عنوان تعویضات اینا، که مقدارش هم اومده، صحبتی هم شده که بعدش هم تو روایت اومده، اگه تبو نووی ابن قیم داشته باشید داره، بعضیاشو نقل کرده که پیغمبر این الفاظ رو خوندن در باب تعویض. علی حال این مال لغته، این مال وضع نیست، این مال فطرت عربی است و مال ارتکاز عربی است که یک لفظی رو با آهنگ میگه. اگر گفت زیدون قام زید رو ابتدا کرد، این یعنی معناش تأکید رو زیده. اگر قام زیدون گفت، تأکیدش رو حدوثه، دقت کنید. اگر مراد ابن مالک اینه، یعنی این حیات به این جور معنا داره، وزن نیستن به عقله، عقل مرادش هم به این یعنی ارتکاز، یعنی سیاق، یعنی فطرت انسان عربی، این مطلب ایشون درسته، اینا وضعی نیستن. به مجرد اینکه عرب همه اینو میدونه و همه اینو مراعات میکنه، میفهمه، تفهیم و تفهم میکنه، وضع درسته میشه.
تو مورد تامورد بودن فرق میکنه، تو
هیئت مشتقات بودن، اونجا هیئت مشتقات افرادی هست، اون که خارجه کنه. ببینید این لذا من دیروزم عرض کردم موارد فرق میکنه. ببینید بحث، حالا من برای اینکه این یه قسمت کار روشن بشه تو یواش یواش بریم جلو. ببینید شما فرض کنید در بحث علیت، این در لغت عربی بود، وقتی بخواد یک چیزی بگه علت یک چیزیه، خب سه راه رو وجود داره. راه اول این که بگه تصریح بکنه، مثل این که بگه آقا علت تب مثلا عفونت خونه، خب این تصریح میکنه که علت تب عفونتی است که در خون پیدا میشه. این رو ما اصطلاحاً وقتی میخواییم در اصول ازش تعریف کنیم، میگیم این مفهوم رو با معنای اسمی بیان کرد. یا مثلا علت نان خریدن، علت این که شما واجب نان بخرید، آمدن مهمان، این رو اصطلاحا معنای اسمی میگیم.
ذات یا علی
علت چرا دیگه؟ در اونجا تکوینی نیست، اینجا
ما رنگش هم میگیم، مثلا به یه چیزی میرسه، خجالت کشیدنش مثلا میبینیم.
در امور تکوینی و امور تشریعی فرق نمی کنه، هر دو علیت به کار میبره. بحث دوم، ما میتوانیم از بعضی از ادواتی که خاص علیت استفاده کنیم. نمیدونم کی یکی این از زنگ میزن، اجازه بدیم خلاف قاعده شما بشم نشناختم. بلا ببخشید، بفرمایید. من تو درس هستم، ببخشید وسط درسم، عذر میخوام، من بعد خودم تماس میگیرم، خودم تماس میگیرم. دقت فرمودید؟ ببینید مثلا میگه مثلا یجب و شراء الخبز لمجیء الضیف، لام به کار میبره. اینو ما به اصطلاح بهش معنای حرفی میگیم، یعنی همون مفهوم علیت رو با حرف میرسونه. خب هم اولی وضع داره معنای اسمیش، هم معنای دومی وضع. بحثی که از گاهی این معنا رو با هیئت ترکیبی میرسونه، انجا اکز ضعف فشار خبز. ببینید اینجا ما با یه دقت کردیم، با یک هیئت ترکیبی میخواییم بگیم انجا اکز ضعف، یعنی آمدن مهمان علت شراء خبزه. اگر مراد ابن مالک اینه که این هم وضعی نیست، اینش احتمالا درست نباشه، قبول نمیشه که حالا تحلیل این مطلب. یعنی روشن شد مطلب چیه؟ شما گاهی با معنای اسمی علیت رو افاده میکنید، گاهی با معنای حرفی افاده میکنید، گاهی با هیئت. وقت در کتب و اصول هیئات رو ملحق به معنای حرفی کردن، روشن شد؟ یعنی هیئات رو جز معنای اسمی نگرفتن، اولا قائل به وضع شدن به این معنا که این در لغت عرب به این معنا وضع شده. خوب دقت کن، این در لغت عرب به این معنا وضع شده که علیت رو برسونه، یعنی مطلوب و ادات شرط. البته بعدم توضیح میدم، حالا من فقط بین پرانتز، به شرطی که متمحض در شرطیت باشه. مطلوب و ادات شرط علت است برای جزا، انجا اکزیر فشتر خوبز. اصلا در لغت عرب این وضع شده برای این معنا. حالا چرا گفتم وضع؟ چون ممکن است الفاظی همین معنای شرط برسونن، چیز دیگه هم برسونن. اصلا هرگاه مهمان آمد، یه دفعه میگه اگر مهمان آمد، متا جا از ضیف، اینجا ممکن است که اون شرطیت محض مراد نباشه. ببینید دقت کنید، یعنی ممکن است اینجا نظرش رو زمان باشه. اگر رو زمان باشه حکم ظرف پیدا میکنه، ظرف دقت کنید محدودیت رو اثبات میکنه لکن علیت رو اثبات نمیکنه. اصولا اضافه ترکیب های ناقص محدودیت اثبات میکنه. ماء البحر دیگه ماء النهر نیست دیگه، ماء البحر محدودیت داره. این محدودیت رو بر اثر اضافه میفهمیم، اما علیت نه. اگر گفت هر زمان مهمان آمد، این احتمال داره هر زمان نظرش رو زمان باشه. اگر نظر رو زمان شد میشه ظرف، اگر نظر رو رابطه باشه میشه علیت. بحثی که هست اینی که عرض کردیم در مفهوم شرط بعضی ها قائلن به وضع اینه، مگر ابن مالک بگه همین نکته عقلیست، این نکته وضعی نیست دیگه. اینجا بحث ما با ایشان در مرحله استظهار میشه. بحث این است که یک اداتی در لغت هست که این ادات متمحض است در شرطیت. دقت کردید نکته متمحض هم این شد. اگر گفت اینه اینه جایزه ایدون فکرمه، این اینه ممکن است ظرف نظرش باشه. ظرف اضافه توصیف، هیئت توصیف که هیئت ترکیبی ناقصه، برای محدودیت خوبه اما نه برای علیت.
یعنی
انحصار که مرحله بعد، هنوز اولش ممکنه میشه علیت درست که بعضی بعد که انحصار هم در انحصار هم در میاد. اول یکی یکی داریم میریم جلو، برای همین جمع یکی یکی نارو جدا میخواییم بکنیم که خوب این مباحث مفهوم که گاهی اوقات یه جور یادم خیال میکنیم با تعبده این چیز قبول کنه، کاملا براتون روشن و جا افتاده بشه.
پس اصلا بحث فقط در این میشه، در چیزی دیگه نمیشه.
لزام در این گفتیم در زبان فارسی اگر، نه هرگاه نه هر جا. اگر شما هرگاه گفتین، هر زمان گفتین، هر جا گفتین، اون معنا نیست. چرا؟ ولذا عرض کردیم در همین کتاب مغنی هم حواسش جمع نشه، اعضا برای شرطیت و ظرفیت و استقبال بعد سه فصل قرار میده که گاهی معنای شرطیت نداره، گاهی معنای ظرفیت نداره، گاهی اعضا اول باب اول مغنی. بله این به اصطلاح باب اولش هم اولش هم از بحث ازا. ببینید میگه شرطیت و ظرفیت و استقبال، اما اون چی که فقط برای شرطیته و لذا ما هم عرض کردیم ادهی مثل مرحوم آشانسه معتقدن که اگر به معنای تقدیر باشه بازم مفهوم داره. عرض کردیم انصافا اگر معنی تقدیر باشه مفهومش مشکلی، علیتش روشن نیست. اونی که مفهوم رو اثبات میکنه تعلیقه نه تقدیر. عرض کردیم در باب این هم دو مبنای اساسی از بقولشون اهل معقول اهل عدم که آیا تقدیر است این به معنای تقدیر است یا این به معنای تعلیق است. این به معنای تقدیر یعنی علا فرض مجیء مهمان اشترال خود، این معنای تقدیر. فرض و تقدیر به یک معناست، اما تعلیق یعنی وجوب شراء خبز معلق است بر آمدن مهمان. تا معلق شد میشه علیت
حکمی رو داخلی.
بله، اون که مفاد جزاست، مفاد جزا معلق است بر مفاد شرط. ما این انشاءالله در بحث مفهوم چون جمله شرطی رو مفصل اونجا تحلیل کردیم علمشو بعد جایزه ایدون رو چند تا ترکیب هیئت افرادی داره ترکیبی داره چی داره، این محصلش اینه. اون مفاد، ببینید اگر مفاد جمله جزا معلق شد رو مفاد شرط یعنی مطلوب و عدات شرط، این اسمش اصطلاحا تعلیقه. تعلیق مسابق است با علیت. روشن شد؟
علیت اعتباری
حقیقی. حالا عرض کردم علیت حقیقی هم هست، اما لازم نیست ما در امور حقیقی حتما علت و مطلوب و عداد قرار بدیم. اگر نبض شما تنده تب دارین، اگر تب دارین نبض شما تنده، یکیش علت یکیش معلولیم. اما در امور اعتباری، در امور اعتباری هم مراد ما اعتبارات قانونی نیست که شما بگین این عرف خاصه، چون این اعتبارات شخصی هم توی این مسئله میاد. پدر به پسرش میگه مهمانان نان بخن، اعتبارات شخصی. اعتبارات شخصی هم بخشی از زندگی عامه مردمه، اعتبارات قانونی خاصه، اعتبارات عمومی اعتبارات شخصی. و عرض کردیم کلارن مرارن اصولا بشر الفاظ رو برای معانی حقیقی قرار داد، بعد از اون به کار برد در اعتباریات گرفت، نه اینکه اساسا بود، اساسا به تو برای اخبار بود بعد در انشاء به کار برده شد. اساسا این برای تعلیق بود، این تعلیق ما بین اجزاء علت و ما بین علت و معلول بود. در امور واقعی گاهی علت بود گاهی معلول بود، هم کار خوی اشکال میکنه، راست اشکالیشون. و در امور اعتباری در جایی که تنزیل و اعتبار آمد در اونجا نه مطلوب و اعداد علت شد. و این اعتبار هم اعتباری نیست که فقط در قانون باشه تا بشه جو خاص و محیط خاص و بشه اصطلاح. اگر این فقط در قوانین بود اعتبارات قانونی بود میشد محیط خاص، اون از بحث‌های لغوی خارجه. لکن این در عرف هم هست، اگر مهمان آمد نان بخر، اگر دکانهای نانوایی تعطیل کردن روز قبلش نان بخر، این متعارف در عرف هم هست. فقط فرقش اینه که اونجا گاهی امر حقیقی است گاهی امر اعتباری است. و این در عرف هم هر دوش هست، به تو حقیقی داریم که یعنی فروختن به تو معنی انشاء باشه، این چیز خاصی نیست. یعنی در لغت برای این اون وقت این نکته اینه که چون در امور اعتباری عرف این رو میدانه که نبوده، فرض امر اعتباری این است که نیست، اگر باشه که اعتباری نیست، چون فرض بر این است که نیست و میخواهد او رو به وجود بیاره، پس باید فرض بر این بگذاره که میخواد با یک علت به وجود بیاره. اینطور دیگه، چون فرض اینه که نیست. اگر خریدن نان بود نان خریده بود که دیگه نمیگفت اینجا که ضعفش داره خوبست. فرض اینه که نان نیست، میخواد این رو ایجاد بکنه. چون میخواد ایجاد بکنه، اونی که مطلوب عدات شرط علت معلول هم جزاشه. خوب دقت کنید این نکته اینجا رو. اگر ابن مالک ادعا میکنه که این نکته لغوی نیست، این نکته عقلی است، انصافا مشکله، انصافا حرف ایشان روشنده. این تحلیل ایشان در این جهت، بله بحث انحصار بحث دیگری است که بعد عرض میکنیم، بحث محدودیت هم بحث دیگری است. اگر ما مفهوم وصف رو قائل شدیم اونجا هم مشکل داره. محدودیت غیر از علیته، با هم دیگه تناسبی نداره. و صلی الله دیگه وقت چون تمام